بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تکفیره. خود کلمه تکفیر به معنای خضوع و احترامه. خب قبلش دیگه چیزی نداره، این مطلبی مهمی نداره، مطالبی که گفته شده. بله، معنی پوشندن هم هست، به معنی خضوع هم هست. خوندیم روایت تمام کرد، اقوال مختلفی بودن، حالا یه قول صدوق مونده که اقوال شاذ و نادر هم دیگه یه وزگی اعتبار این اهمیت به من. خب هر شود به خدمت شما. از ثالث از تکفیر، سوم یعنی از چی؟ مبتلات نماز. تکفیر است، مقصود از تکفیر وضع الیدین احدهما علی الاخرى، در نماز در حال قرائت یک دست را روی دست دیگر بگذاری. تکتف هم بهش میگن. به معنی خودش فرموده، به معنی وضع احد الیدین علی الاخرى علی النحو الذی یصنع غیرنا، و به همون نحوی که دیگران انجام میدن. امکان عمدن برای ضرورت خودیه تا بعدش. اینجا ما چند تا بحث داریم. یکی این است که ببینیم این تکفیری که محل بحثه، یعنی وضع همین تکتف، وضع الیدین علی احدهما علی الاخرى، این به چه معناست؟ خب حالا قبل از آنی که وارد این مطلب بشیم، محقق خویی قبول نداره که از مبتلات تکفیر باشه. توجه فرمودید، فلازا فرموده تعلیق حاشیه داده و فرموده علی الاحوض، علی الاحوض در فتوا احتیاط کرده اما در مقام استدلال رد کرده. احتیاطش به چه مناسبت با این که در استدلال رد کرده؟ مناسبت فتوای مشهوره. اینجا دو تا بحث داریم، یکی معنای تکفیره، یکی بحث دوم در حکمشه. اما معناش ففیه محتملات، این میخواد بنویس کدی بنویس، محتملاتی داره. یکی گفتن تفسیر کردن به وضع الیدین احدهما علی الاخرى بدون قید، بعضی اومدن قید گذاشتن گفتن وضع الیمنا علی الیسرا، وضع دست راست روی دست چپ، به وضع الکف علی الکف. خب این هم چند تا صورت داره، یکیش این که دست را یعنی دست راستش را روی پشت دست چپش بذاره، یکی روی ذراعش بذاره، یکی روی حضورش بذاره. آره، سه تا احتمال بیان شده اینجا. بلا حائل او مه، بدون حائل یعنی لباسی چیزی حائل نشه، یا با حائل، فوق السره او تحته، بازم اقوالیست که این بالای ناف باشه یا زیر ناف باشه. توی اختلاف ها حالا ما دیگه به این ها کار نداریم، بریم به سراغ ادله. علی ابن جعفر دو تا صحیحه داره، در یک صحیحهش آمده وضع الرجل احدا یدیه علی الاخرى فی الصلاة عملون و لیس فی الصلاة عمد، که تعبیر کرده حضرت، معنا که کرده تعبیر کرده به وضع الیدین علی الاخرى، وضع الرجل احدا یدین علی الاخرى. خود دیگه این اطلاق داره که کف دستش روی پشت دستش باشه یا پشت ذراع باشه یا پشت دست، همه اینا رو شامل میشه. خب این اطلاق داره، پس به هر صورت که وضع یک دست روی دست دیگه شامل میشه. منتها در روایات دیگه خاص آمده. مثلا در صحیحه مسلم، صحیحه محمد بن مسلم آمده الرجل يضع يده في الصلاه وحكي اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكبير لا تفعل. خب اینجا که عرض میشد خدمتشون دارد که وضع دست راست روی دست چپ یه قیده دارد. در یک صحیحه دیگر علی ابن جعفر آمده که عرض میشود به خدمت باسات شما ایضع احدا یدیه علی الاخر به کفلی او ذراعه، قال لا یصلح، که یعنی روی کف و ذراع یه روی عضد نیامد. خب اینا بالاخره یه اختصاصی دارن این دوتا روایت. اما اون روایت اول که خوندیم وضع الرجل رجل احدا الیدین علی الاخرى مطلق. حالا ببینیم اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست؟ نه. برای چه؟ برای اینکه هر دو مثبته. نه مثبته. این روایت آمده گفته که این تکت این کیچی که سوال میکنی این مورد خاص این تکت دو. اون یکی هم بالاترش و از اوسع و دائرتن اونم سوال شده اونم حضرت. اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، منافاتی نداره که همه اینا تکتب باشن. حالا این مصداق سوال کرده و از مصادیق بیه سوال کرده، اینا همه تکتب باشن و همه هم حرام باشن منیان هم باشن. ملاک حمل مطلق بر مقید احساس منافاته، و الا اگر منافاتی نداشته باشه در برمودید حمل مطلق بر مقید نمی کنید. در بعضی از جاها و در جایی که ارشد حکم روی صرف الطبیعه باشه و احساس وحدت بکنیم، مثل عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه، میدانیم دیگه رقبه های متعدد نیست، یک رقبه واجب الاعتقاد. اینجا این یا مقید مؤمنه، اونجا هم میکنیم از وحدت حکم، چون که دیگه نمیشه هر دو باشه. اما در صورتی که نه، تکتب مطلقش حرام. خب وقتی مطلق حرام شد مصادیق مختلف هم داره، مصادیق مختلف هم ذکر بشن هم به سوال بشن هم به فهمت حرام کاری نداره میشه. اینجا چون که وحدت حکمی نداریم، روی صرف طبیعه نیامده، روی طبیعت ساریه آمده، اونم جداست، اونم جداست. حالا این بحثی که سید سوال کرد جواب شد، اینجا خودتا مثبته اینه، بستر این مثبته اینش هم که ایشون اشکالی کرد جواب داد. نه خب نه عمومه دیگه. بله نه منفیه، نه مثبته اینم در حرمت، مثبته اینم در حرمت. هر شبت به خدمت شما اینها در صورتی میگن منفی که نفی حکم بشه، اثبات حرمت و اثبات وجوب هر رو مثبته اینه. هر یه وقتی گفت وجوب نیست حرمت نیست اون وقت میشه منفی، نه الا مثبت. هذا بر این پس تمام شد. خب بنابراین ما دیگه به استناد صحیحه علی ابن جعفر همه اقسامش را دیگه داخل در حکم میدانیم. خب از این بحث بعدی راجع به این است که گاهی از اوقات تکتف و تکبیر یا تکبیر به انگیزه احترام و خضوع، گاهی از اوقات نه، این دست رو دستش گذاشته که بخارونه، یا مثلا شکمش درد گرفته به دست هسته تا روی شکمش گذاشته فشار میده به شکمش، یا اینکه مثلا دستاش سردن خیلی میخواد رفع برودت بکنه، دستاش محکم گرفته به همدیگه که چی؟ که برای رفع برودت بشه. اما اقسام ببینیم آیا این ادله ارشد که اثبات کردن که نباید باشد، حالا یا کراهت یا حرمت، یا هرچه حرمت تشریعی یا حرمت ذاتی، بالاخره حالا حکمش بعد میخوان، آیا این هم گرفتن یا منحصر در اون تکتفی که مثل اهل سنت عرض میشد به خدمت باساتی به قصد احترام و تعظیم و تعظیم انجام میدن و نمیخوان دستشون به قانون انجاچه و این را جز آداب و شهون نماز میدانن. در مقام نه یه قصد خاص نه مطلق رو قصد چه قصدی؟ نه خیر قصد احترام نه فعل تکتب یعنی قصد بکنه این دستش او دستش باشه خواهی معناشه نه نه خواه همین این بمید اگه گفتی قصد فعل معناش بود قصد عنوان یه قصد فعل نیست قصد عنوان کدوم عنوان هر عنوان چه عنوانی باری چلا فبعد یه سرم مثلا قصد دیگه مغلطش نکن پس قصد چی شد همین که گفتیم به قصد الخضوع و الاحترام چون بالاخره یکی از مصادیق عرفیه عرف هست بالاخره موقعی که میخوان احترام بکنن دست به سینه میگیرن ولی واقعیت جز احترام هست منتها گاهی آدم دست به سینه میگیره برای اینکه سینهش درد میکنه میخواد رو دستشو بگیره او خلقتی نداره دیگه به احترام چون این عناوین هم قصدیه یعنی اگر کسی میخواد شکمش به قارون دست گرفت رو شکمش باز احترام کرده یا باید به قصد الاحترام باشه وقتی صدق احترام میکند که به قصد الاحترام باشه و آدمی که شکمش دلپیچه گرفته داره با دستش فشار میده به شکمش اینا میگن الا احترام کرد ما را او داره شکم خودش میمالونه توجه فرمودید پس بنابراین اینا عناوین قصدیه و متقومن به قصد بله جواب این است که بله مرتکز در اذهان اینه یعنی اینکه انسان دستش رو دستش بذاره به خاطر اینکه میخواد شکمش را فشار بده یا چه اون ربطی نداره به ادله و مرتکز در اذهان متشرعه و معلوم این است که مراد همون چیزی است که عامه انجام میدن که به خاطر خضوع و احترامه و به علاوه در روایات هم یه قرینه قرائنی هست نسبت به این لا تفعلوا كما يصنع المجوس اون مجوس که انجام میدن چه میکردن؟ به قصد احترام دست به سینه می گرفتن پس بنابراین یا تعلیل داره لانه من فعل المجوس فعل مجوس می بوده که وقتی می خواستن احترام کنن به بزرگانشون دست ها را رو هم می داشتنه و رو سینه می گرفتنه که داستانی هم داره که وقتی اسرا را اسرای ایران را وارد کردن در مدینه عرض می شود به خدمت باسات شما زمان عمر بود معذارم در مسجد بود اون وقت عمر متوجه شد که دید اینا خو این هرمزان بذارن نشسته و یه 20 نفر با لباسهای تیرمه و ابریشم و بسیار مجلل و طلاباف و چه خلاصه اینا ایستادن سرپاخانه می نشینن و بعد هم دست ها به سینه گرفتن و سر را هم کش کردن به طرف پایی بعد عمر بهشون گفت چرا نمی نشینی؟ او خسرش به حرفا نمی شد که از بلره احترام بود گفت به چرا نمی نشینی؟ ده بشینیدی؟ گفتن نه در جلسه ای که آقا تشریف داره ما نمی نشینی اشاره کردن به هرمزان شاهشون این شاه خوزستان بود و از چوشتر گرفته بودن مرده بودنه عرض کنم به حضرت چوشتر هم حقش ادا کرد از هیچ ما جنگیده این بی انصاف ها عرض کنم به خدمت شما خود تا اینکه معلوم شده و این شاهنشاه نبود شاهنشاه یزدجر بود که شاه اصلی بود و این خب بالاخره چیز بود استاندار بود حالا ما میگیم استاندار اون موقع نه همینا رو هم میگفتن ملک اون میگفتن ملک الملوک بزرگره عرض کنم به خدمت شما بعد آمد بهشون گفت خب برای چه می نمیشه گفت نه آقا تشریف داره نمی شما بشینیم به احترام حضرت آقا ما باید سربا بشیم و ما این دعوامونه عمر که نگاه کردید حالتشون دید که اینها نسبت به این یه همچه حالت خضوعی به خرج دادن اینها خیلی خوشش آمد گفت اتخذو و فی صلاتکم ببینید اینا چقدر معذبانی ایستادن و چقدر خوب احترام به جا میآورن این عمل را در نمازتون انجام بدید و از اون روز این برنامه اجرا شد که حالا بعضی که زمان معاویه روایات یکی دو روایت ضعیف جعل کردن که زمان ابوبکر بوده، زمان نمیدونم پیغمبر هم فرموده دست بسته، اینا اراجیفه. اصل داستان این بوده و از اینجا هم شروع شده و این اواسط حکومت عمر بوده. عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا از بین طوایف اهل سنت فقط مالکیه ها اینها قائلن به تخییر، یعنی مخیر میدارن بین این که دست بسته یا دست باز، یرسل یده ارسال یده مخیر. بله در نماز واجبه نه 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 جایز میداره، واجب نمیداره، انجام نمیداره، خوش هم مکروه میداره، علای حالن اما حرام نمیداره، مبتل هم نمیداره. عرض کنم اما بقیه طوائف اهل سنت من الشافعیت و الحنفیت و الحمدیه قالن به وجوب تخلق میکنن، میگن که این امر دلالت داره بر اباحه، چون که لابد امر فی مقام التوهم الحاضر بوده و دلالت بر وجوب نداره، استنادا به سیره نبی و ابوبکر که اونا اونطور بخونه میشه اونا نماز باسر بخواهی. نه ولی نبوده باسر، نه خب ولی مسلمه پیشه شد که نبوده، ولذا مالک تا اینجا پیش آمده که واجب نیست اما مبتلا نمیدانه. نه خیر بابا، بقیه میگن واجبه و مهینه ملایم مرزان، فقط مالکی ها هستن که این هستن که یه همچه وقت چیزی باز کردن. نه مستحب میدانن اما از اون نوعی که سنت مؤکد، یعنی ترکش بدون عذر مشهور الان عملا، الان عملا شابه همین سه طایفه غیر مالکی تکتف میکنن و اگر هم کسی ازشون نکرد امرش میکنم به تکتب الزامی هم بین اون ستا مقیل هم توی اصل کتبش. نه سنت مثلا یه چی دارن اونا مثل ما نیستن، یه چیزی دارن بینابین، نه واجب واجب نه مستحب، یعنی که بدون عذر نمیشه ترکش کرد اما واجب هم نیست مستحب هم نیست، سنت میگن سنت. نجی مؤکد هم نمیخواد، سنت که گفتن یعنی بدون عذر ترکش نمیشه کرد، ممنوع ترکش. سنت مؤکد خود مؤکد، سنت مؤکد که بدون عذر یعنی بدون جهت نمیشه ترکش کرد، اونایی هم که چیزی دارن ما نداریم، ما میگیم کار یا واجبه یا مستحبه دیگه فتمام شد، اگر مستحبه ترکش جایزه مطلقا، اما اونا یه چیزی دارن که میگن سنه، سنه یعنی بی جهت نمیشه ترکش کرد ولو مستحب باشه. عرض می شود به خدمت شما، پس این هم راجع به این موضوع. بله از جمله قرائن اینو داشتم عرض می کردم، قرینه بر این که علاج روایات هم که نهی کردن ناظرن به همین نوع که علاج جهت الخضوع باشه، اما اگر کسی می خواد پشت دستش به خانون اینطور بکنه دستاش بالا رو سینش بگیره و پشت دستش به خانون، نه همچه چیزی نیست. عرض شد خدمت شما قرینه ای که اقامه کردیم یکی این که منصرف به همون ما یفعله العامه، یکی دیگه اون چه که در روایات آمده که ما یصنع المجوس، مجوس اینو که به اصطلاح به عنوان احترام یکی از مصادیق احترامه در نظر مجوس، پس روایات هم تعلیل شده لا تفعلو که ما یصنع المجوس، ولذا نظر پیدا میکند به اون حالتی که مجوس انجام میدانید که من باب الاحترام باشه، اما اگر یک کسی میخواد مثلا فرض کن عرض کردم به یه انگیزه دیگری دستش را رو دستش بذاره، خب او اصلا ربطی نداره، او صفت احترام هم نیست و کما یصنع المجوس هم نیست، مصنع المجوس فی مقام الاحترام، در مقام احترام گذاری مجوس اینطور انجام میدادنه حدثا شما در نمازتون نباید این کار بکنید. مرحوم سید و دیگران هم این قید همه قبول دارند که عرض شود منیان هم اینه که به همین انگیزه احترام و تعدب باشه. این هم پس راجع به این مطلب و اما بحث بعدی ولی تقیی بله بحث بعدیمون راجع به حکمشه. ظاهر کلام سید و القاطعیت و المبتلیه، سید فرموده از ثالث سوم از مبتلا تکفیره، خود یه ظهور داره در این که مبتله. و خالف فی المحقق الخویی و این احتاط فیه لکون المشهور لکون بین الاسم و حاصل کلام. حالا محقق خویی عرض کنم به خدمت شما، اینجا فرموده که این نهی ظهور داره در نهی تشریعی، یعنی این که این الان عمل یکی از محرمات تشریعیه است، فلهذا منکر اون حرمت مبتلیته. وقتی که این نهی اگر منصرف شد که تو که ایشون فرموده از باب این که مثلا منصرف باشه به اون عملی که عامه انجامه، و عامه به عنوان چی میکنن؟ به عنوان که عمل ممدوح و عملی که من الشرع مطلوب شرع، پس این نواهی اگر منصرف شد به اون معنی چه میشه؟ یعنی این عمل جنبه شرعیتی نداره، کسی انجام بده به این نیت بدعت مرتکب شده. خیلی خوب، پس این مثل سایر بدعه حرمتی داره من باب تشریع. خب وقتی که این طور شد، درسته که ما در جای خودش گفتیم نهی در مرکباتی مثل صلات انصراف دارن به چی؟ به ارشاد به مانعیه، یعنی وقت گفتن لا تصلی فی ببر ما لا یوکر لحمه، این ظهور در چه داره؟ در این که این مانعیت داره، لا تضحک فی صلاتک لا تأکل فی صلاتک، ظهور در چه داره؟ در مانعیت داره. توجه فرمایید، می‌فرماید این مطلب را ما در کجا می‌گیم؟ در جایی که فی نفسه یه حرمتی یه نهی اقتضایی برای حرمت خودش نداشت. اگر یه عملی فی نفسه خودش اقتضای حرمتی داره و نهی هم بهش تعلق گرفت، این را دیگه چی؟ بازم همون به معنای ارشاد و مانعیت ندیگه، انصرافش از بین میره. دیگه انصرافش خوشحال اونجا هم بشه، انصرافش و ظهورش در مانعیت از بین میره و انصراف پیدا میکنه به همون حرمت اولیه خودش. حالا پس بنابراین این در به خودی خودش یه حرمتی از بابت بدعت، چون که اگر هم نهی نیامده بود خب ما یه عمل رو بدعت میدانیم، یک کسی به قصد مطلوبیت و به قصد استحباب یا وجوب این را بیاره، ما این عمل رو بدعت نمیدونیم و بدعت و حرام. حالا نه آمد در روایات که لا تکتفو، انصراف پیدا میکنه به همون حرمت، حرمتی که خودش داره فی نفسه، دیگه ظهور در ارشاد مانعیت در اینجا مضمحل میشه و از بین میره. تجه تردی ایتو نه او بحث دیگه است، از باب جزئیات اگر کسی بیاره خواهم زیادی فصلات زیادی عمدیت و مبتد، اون بحث محل بحثمون نیست. نه به قصد جزئیات خود عامه به قصد جزئیات نمیاره، نه احترامی که خوب در نماز و لازم در نماز، نه جز نماز، نه شرط نه جز، خارج از طبیعت نماز، ولی در هنگام نماز خوب انجام بشه، حالا یا واجب یا مستحب، اما به عنوان واجب فی واجبن، مستحب فی مستحب فی واجبه، نه به عنوان جزء یا شرط. خود اهل سنت هم قائل نیستن. توجه فرمودید، پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این که اگر که جای این قد عقلش باید کم بوده به جای مسئله که حتی عامه هم جلو زده و آمده قد جزئیات براش کرده، خب این زیادی عمدیه است و مبتل صلاحات لحج زیاد العمدیه، منطقه این محل بحث من نیست، محل بحث من این که به عنوان یک کار خوب اینو بیاره در نماز، نه قصد جزئیه. خب پس این آور به عنوان یک کار خوب، حالا نمازش باطل یا نه؟ میگه نه باطل نیست. چرا؟ برای این که نوایی که داریم دیگه انظور دارن به اون حرمت از جهت بدعت، شون هر بدعتي حرامه وكل بدعه حرام وكل حرام في النار. تاجو فرمودید دیگه این نواهی هم به اسلام محملشون همون حرمت دیگه، معنای به اسلام دیگری که ما شاد مانعیت باشه چون منسلخ میشه. بله بله، مثل قنوت، مثل قنوت که مستحب في الصلاة. مثلا یه چیزایی داری در ظرف صلاة عمل مستحب اما جز صلاة نیست. آه التفات فرمودید، حالا در قنوت خب بعضی هم گفتم جزه، اما خب بالاخره عملی یعنی ظاهرا خود نظر اهل سنت هم همینه که جز نمیدانن، شرط هم نمیدانن، اما مطلوب و ممدوح حالا یا واجب یا مستحب میدانن فی ظرف الصلا. حالا از کسی ایطور آورد نماز باطله یا صحیح، مسلما عمل حرامی انجام داده، چون بلعتی مرتکب شده. ما لیس من الدین ادخله فی الدین فاتا به بدعت محرمه. اما این نمازش باطله، این مبنی بر این که عرض کنم به خدمت باشه آیا اون نواهی که لا تکتفو داریم باز ارشاد به مانعیت دارن؟ در همچه مواردی ندارن، ای ظهور دیگه خارج میشن. بله خب زوال واجب شد، خب تا که واجب کرد نماز باطله. ای قائل شدیم که اسبال یا ارسال، ارسال الیدین یا اسبال الیدین واجب هست، از باب ترک واجب خوب نمازش مطلوب باشه. ولی خب علی المشهور کاد ان یکون اجماعا خب مستحب اسبال الیدین، ترک مستحب کرده. از جهت اینکه ترک مستحب کرده هم عمل مکروه بالعرضی محقق فرموده علی در معتبر یا در شرایط که بله و درست هم فرموده، چون که مستلزم ترک مستحب. خب پس کار بدیه البته اینکه مستلزم ترک مستحبه، اما علا کل تقدیر موجب بطلان صلات نیست. خیلی خوب، مگر اینکه بگوییم هر ترک واجبی یا هر عمل حرامی در نماز باطل میکنه. مثلا فرض کنید انسان اگر یه عمل حرامی که نه جزء نه شرط نه ترک جزئی شده، نه ترک شرطی و نه ایجاد مانعی، منتها یه عمل حرامی انجام شد، مثلا نظر یک اجنبی یا حال سلام، نماز باطل نمیکنه. یا ترک واجبی شد در حال سلام، مثل اینکه کسی در نماز هستیم سلام کرد و ما جوابش ندادیم، ترک کردیم جواب سلام را، خب ترک واجبی کردیم اما نماز اون باطل میشه؟ نه.
جزء ماهیت استحقاقی صلاح چه قصد میکنیم مثل دنیا نماز بخونه
حداقل دقیقا مانه یه جز استحقاقی با قصد جز نگفتن اونا. خود دیگه 50 مرتبه گفتم دیگه چه کار بکنم. خیلی خوب، پس علم مبنا اگر نگفتن چی؟ خود اهل سنت هم قائل به جزئیات نیست. بله اما نه جز
مستحب تو نماز.
خب
یه مستحب مال نماز
مال نماز یعنی جز یا اینکه در ظرف؟ خب ظرف که شد اشکال نداره، تشریع کرد، تشریعی کرده عمل حرامی انجام داده. خیلی خوب، با اون فرق داره اما باطلش نمی کنه، چون که زیادی پستلا به قصد جزئیت، همچه که قصد جزئیت نبود ولو یه عملی را به قصد این که در نماز خوب انجامش بدیم اما نجز زیادی پستلا نکردی خیلی. بله زیادی پستلا به قصد جزئیت حاصل میشه که این را بیاری چیکار بکنید؟ از پیش خودتون جزء داخلش بکنید تو ماهیت صلات، این متوقف بر قصد جزئیه. اما اگر به عنوان این که ظرفش صلاته، یعنی در حینی که نماز میخونم این کارو باید بکنم اما جزء ماهیت صلات نیست، زیادی عمدی بر صلات نمیشه. خیر عرض شود بخیر، این استدلال معقل خویی. بنابراین آیا این بطلان را که میگویید از چه جهت بطلان میگویید؟ از جهت این که عمل حرامی بدعت عمل حرامی در اثنای نماز انجام شده نماز باطل میکنه؟ خب هر عمل حرامی در اثنای نماز باطل نمیکنه. عرض شود خدمت شما اگر ماهی صورت صلات نباشه، اگر از بابت این است که نواهی ظهور دارن به مانعیت، خب گفتیم اینجا نواهی نه ظهور در مانعیت نداره. یک بله بله ارشاد نیست به مانعیت. بله این استدلال محقق خویی. هر شود به خدمت شما. حالا ما اینجا فقط یه حاشیه مختصری داریم و اون این است که محقق حکیم واسط محسن اونم در مستمسک همین پذیرفته که به همین، یعنی از آقای خویی از آقای حکیم گرفته، یا اینکه بالاخره حالا دوتاشون یه مطلب گفته. اما این مطلب که ما بیاییم بگوییم که این نواهی فقط ناظرن به جهت تشریع، و معنیش این میشه دیگه که این نواهی بالاخره خواهی مطلبی میخوان بگم، فرض این است که نمیخوان مانعیت را بگوین، پس میخوان چه بگن؟ میخوان حرمت تشریعیه را بگن. اگر بنا بود بخوان حرمت تشریعیه را بگن، بایستی قیدش در خود روایت بیاد. در روایت چه آمده؟ این روایت بسم الله، روایت محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم. من اجازه قال قلت له الرجل يدع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعله. يعني سؤال كرده از این فعل، از ما میخواییم الان نظر مشهور تقویت بکنیم که این روایات نهی که در این روایات هست نمیخواد فقط حرمت تشریع را بده. حرمت تشریع معناش چیه؟ معناش حرمت بدعت گذاریه، یعنی منوط به قصد که انسان قصد بکند که هازا من الدین به این عنوان حرامه. و همچه قیلی الان تو روایت آمده بخوانید، قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة یعنی اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعل. این کار نکن، نیامده از نعجز یعنی بدعت گذاری نکن، تشریع نکن. خود تشریع مربوط به نیت انسان، نیت بکند ادخال ما لیس من الدین فی الدین، خب یه قیدیه، همچه قیدی در روایت ذکر نشده. پس من آن علازایی روایت و دو سه روایت دی که داریم هیچ کدامشون همچه قیدی رو بیان نکردن. این که ما بیاییم اینطور خرابش بکنیم بگوییم ناظرن به تشریع حرمت تشریعیه، نه حرمت عمل به ما هو هو، نه خب نه از کجا؟ میدونم، یعنی قصدی که نداره. خب شما یه قصد از کجا در میارین؟ نه این تو روایت نیست، تو روایت نیامده. پس بنابراین در روایت بعدی هم داره که لا تکفر فانما یصنع ذلک المجوس، قصد خضوع و احترام درش هست، اما نه قصد اینکه مستحب یا واجب که جهت ادخال به دین باشه. ادخال به دین توش نیست. نه زیادیه در نماز به قصد عمدی و بحث خارجه، قصد جزئیات نمیخوام بگم، قصد جزئیات نکرده، قصد وجوب کرده یا استحباب کرده، مطلوبیت شرعیه. به این قصد اگر باید بیاره که اون وقت بگیم تشریعه، همچه قیدی تو روایت نیامده. من میدونم، میگم تو این روایت هم چه کلمه ای نیست. عرض شود خدمت شما، قال علی بن حسین وضع الرجل احدى یدیه علی الاخرى فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل. نه عمل، عمل چرا نه خیرگیر کردن تو تفسیر این کلمه عمل. این روایت ما را تفسیرش نگفتیم، بعدا میرسیم. اما اینکه این عمل یعنی چه باشه حالا تا بعد میخواییم فعلا نظر محقق خویی را بگیم که این عملون یعنی چه و لیس فی الصلاة عمل. خودش شرحی داره. علی حالا اینها این که بله روایت بعدیش ایاز احدا یده علی الاخرى، یعنی میبینید همیشه ذات عمل مصلحه. قال لا یصلح ذلك فان فعل فلا یهود. یا بعد برحال هیچ فرقی این نواهی با این که لا تکف الصلا لا تضحر که مراد دیگه یعنی زحف بکنیم به قصد انهو من الدین من الصلا من الدین نه بله من الجحرمت هده ما بعد میخواییم بگیم بعد صد آزا. ببینید دو تا مطلبه، یکی که ایه با قصد خضوع باشه نه به قصد اینکه میخواد درشه بخانونه، او قصد خضوع قبول داره. یه قصد دیگه داریم، قصد جزئی است، اونم قبول داریم که زیادی عملی است. اینا رو حتما واسه که این مرزا قاطی نشن. یه قصد دیگه داریم و اون مطلوبیت دینی است، مطلوبیتش یعنی وجوب یا استحبابش. حالا بحث فقط بر سر همینه، ادخال من الدین ما لیس من الدین فدین، یعنی چیزی را که واجب نیست مستحب هم نیست. انتباهت فرمود شما به قصد دین بیارید، یعنی به قصد اینکه واجبی یا مستحبه، یعنی شرعا مکروه، یه حل بحثه. خب اون وقت تشریح کردید آیا این روایات ناظرن، یعنی یه قرینه ای درشون هست، قیدی آمده که حرمت مترتب شده بر این خصوصیت، یعنی انجام نده به خاطر اینکه ادخال ملت مالیت ملت دین فتنین کردی و به قصد واجب و مستحب آوردی و حالا اینکه چون واجب نیست مستحب نیست بدعتیه، ناظر هم به این جدی ها ناظر به نفس عمله، همچه قیدی در کار نیست، ناظر به نفس عمله. اون وقت در بعضی از روایات تعلیل شده که ما یسنع المجوس، این که ما یسنع المجوس خود دیگه ربطی به قصد مالی سفر مردین فدین نداره، ما یسنع المجوس یعنی به قصد خضوع و احترام. پس بنابراین مقید میکنیم به این قید که اونی که حرام است به قصد خضوع و احترامه که ما یسنع المجوس، اما ادخال مالی سفر مردین فدین یه قیدیه. اگه بخواییم حرمت را منحصر بگیریم، نه ای را به چیه، نه ای تشریقی، یعنی نه ای وارد شده بر چی، بر این که جهت بدعتگذاری، خود جهت بدعتگذاری هیچ قرینه ای نداره، تو روایت ذکری ازش نیست. جهت بدعتگذاری یعنی این که چیزی که شرعا مطلوب نکرده تو به عنوان مطلوب به قصد مطلوب شرعی آوردی، این بدعته. خب همچه مطلبی گفته شده تو روایت، هیچ روایت همچه چیزی نیست. کما یسنع المجوس داره، یعنی تشبه به کفار. اون وقت یسنع المجوس خب به قصد خضوع و احترامه، ما قصد خضوع و احترام قبول داریم، ای به قصد از خاروندن آورد اشکالی نداره. پس بنابراین لا نسلم ما قاده و سید الحکیم ولا سید الخوئی من ان هذه النواهی ناظرت الى التشریع لانه لیس من ذلك فی الاخبار عین ولا اثر و انما رتبت الحرمه على شيء على التشبه بالكفار كما يصنع المجوس. يصنع المجوس يعني قصد خضوع و احترام، به قصد خضوع و احترام آوردی كما يصنع المجوس یا تشبه به کفار نباید باشه، نباید باشه ذاتاً، نه از جهت اینکه اومدی تشریع کردی یعنی قصد بدعتی داشتی، نه ناظر وجود نیست. مثل خیلی اعمالی که حرام هم ذاتن حرامه، شراب نخوریم شاید باب این که شراب چه خوشم ذاتن حرامه، نه از این که حرمت تشریعی داشته باشه چون که نمیدونم یه چیزی را که واجب نیست شما واجبش کردی،
این منافات
رو زده تعمل رو بکنم. خب حالا اون رو بل معنا میکنم، بل معنا توجه فرمون. پس نظر ما اینه، حالا وقتی که اینطور شد که نهی به ذات خودش شد، نهی حرمت ذاتیه نه حرمت تشریعیه، مثل سایر اعمالی که ذاتا حرامه، اون وقت ببینیم انصراف به مانعیت فی الصلاح پیدا میکنه یا انصراف پیدا نمیکنه. انصرافش مشکله چون کما یسن ذالک التکفیر یسن ذالک المجوس، نظر پیدا میکنه به حرمت تشبه به کفار. اگر حرمت تشبه به کفار شد خود دیگه یه حرمت تکلیفیه، دیگه ربطی به اون مانعیت فی الصلاح نداره، یعنی خودش حمل فی نفسه، یه عملی که مذموم از جهت تشبه به کفار، حرمت نفسی پیدا میکنه و ذاتی دیگه چی میشه؟ دیگه مثل این که لا تسلف ممر ماتو ممر مالا یا کلان رو پوشیدنش حلال، در نماز هم حلال. وقتی میگن پس این لباس را نپوش یعنی چه؟ یعنی مانع فسق. اما اگر یه عملی رو که فی نفس اقتضای حرمت داره از جهت تشبه به کفار افتن انجام نده، یعنی چه؟ یعنی خود ذاتن یه مقبولیتی داره، دیگه اون انصراف به مانعیت فسق از بین میره، چون قدر متیقنش همون مقبولیت ذاتیه خودشه که تشبه به کفار باشه. چه نماز چه خارج نماز چه داخل نماز بله نه دیگه مبتل نیست چون که ظهور در مانعیان نداره، بله نتیجه یکی میشه. اون وقت عرض کنم به خدمت شما میدونم یه عمل حرامی را همراه با واجب آوردید، نه اشکال نه اشکال نه باشه محضر ارز کنم محضر شما این تا اینجا و مضافم به این یه معارض هم داره، قول به بطلان معارض داره و اون معارضش عبارت است از صحیحه علی بن جعفر که فرمود لا یصلح ذلک فان فعل فلا یعود له. فان فعل یعنی برای خودش اشکالی نداره اما لا یعود، دیگه تکرار نکنه. پس نفرمونده که نماز باطله و باید نماز را احاده بکنه. این ظهور داره در صحت صلات، یعنی عمل حرامی انجام داده اما خیلی خوب حالا این انجام شد که شد حالا دیگه دفعه دیگه تکرار نکنه. این ظهور داره در اینکه نماز صحیح و مجبوریم که براخره اگر هم اونا دلالتی بر بطلان داشتن این باش معارضه میکنه. نه نه فلا یهود یعنی تکرار نکنه. نه 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 شما اصلا دارم نه.